الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان و سروران گرامی، خواهران و برادران عزیز. از خدا می‌خواهیم که اعمال ناچیز ما رو درگاهش بپذیرد. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا ولا تخيب رجاءنا يا ارحم الراحمين. بسیار تشکر میکنم از شیخ اسحاق عزیز که این زمینه رو فراهم کرد تا در فضای معنوی شهر شما تلنوی من هم سهم و بهره‌ای داشته باشم. شب قدر است. در مورد فضائل و برکات و درجات این شب بزرگ صحبت‌ها شده. همین بس که الله عز و جل ثواب پاداش این شب رو برابر با هزار ماه دانسته. لیلة القدر خیر و حتی بیشتر از هزار ماه. در طول این یک شب انسان میتونه راه بسیار زیادی رو طی بکنه. اگر امتهای قبل عمر طولانی داشتن و امت رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرشون کوتاه است، اما با این خصیصه ای که الله متعال برای این امت مقرر کرده شب قدر، میتونن اون راه دور رو طی بکنن و در درجات حتی پیشی بگیرن. بسیاری از صحابه و تابعین اعتقادشون بر این بود که شب 27 رمضان شب قدر هست و انشاءالله که همه ما این شب بزرگ رو درک کرده باشیم با اعمال صالح، و اگر هم درک کردیم انشاءالله در روزهای پیش رو باز این امید وجود دارد. همیشه این رو مد نظر خودمون قرار بدیم. این آیه کریمه الله متعال فرمود، همیشه این رو بگویید: رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. خدایا دخول من به دخول صادقانه باشه. هر کاری که به اون دست میزنم شکل عمل عبادی باشه، روزه ای که ما در رمضان گرفتیم، صادقانه و خالصانه برای الله متعال باشه. خروج ما از این ماه هم یک خروج صادقانه باشه، چرا که این نصر قیلی ما با این در این ماه یک تمرین عملی داشتیم، یک ممارست داشتیم، یک نقطه آغازی برای ما بود، برای اینکه در طول یک سال متمسک به اعمال دینیمون باشیم، نفس خودمون رو مهار کنیم. بل الانسان على نفسه بصیره ولو القى معاذیره. ما هر کسی رو فریب بدیم، نفس خودمون رو نمیتونیم فریب بدیم. انسان باید در تعاملش با همه صادق باشه، در تعاملش با نفسش، در ارتباطی که با خدایش دارد اون اخلاص، اون صداقت رو داشته باشه، در تعامل و رفتارش با همراهانش، با خانوادهش، در جامعه، در کارش باید این صداقت رو داشته باشه که اگر این صداقت، این اخلاص باشه، این نصر خیلی داره. اعمال نیک ما ادامه پیدا می‌کنه. اگر در رمضان قرائت قرآن داشتیم، نماز قیام داشتیم، اگر در رمضان ذکر و مناجات با پروردگار داشتیم، دعا داشتیم، این ادامه پیدا بود. ان الصدق يخرج الى البر، صداقت ما هست که ما رو به سوی نیکی ها رهنمایی می کند. صدق در تنها راستگویی نیست، راست گفتن نیست، تنها در گفتار نیست، در اعمال هست، در کردار هست، در عواطف و احساسات ما هست، در همه اینها باید مصادق باشیم. و ان البر یخرج الى البر، وقتی صادق شدیم اعمال نیک هم انجام میگیره و اون وقت هست که به سوی بهشت خداوند عز و جل رهنمون میشیم. و خداوند عز و جل هم صفت صدق رو برای ما ثبت می‌کند. ماه مبارک رمضان با همه اون برکات و تضاعف حسنات سپری شد، چند روز بیشتر از اون باقی نمونده، انشاءالله که از اون نهایت بهره رو برده باشیم، استفاده کرده باشیم. ماهی که حسنات به 700 برابر میرسید، اگر هم استفاده نکردید یکی دو روزی که باقی مونده قدرش رو بدونید. اگر در ماهای قبل هر حسن 10 برابر میشد، در این ماه تا 700 برابر این حسن پاداشش میرسید. وقتی که میخواستم حالا موضوعی برای این جلسه پیدا بکنم، هیچ موضوعی زیباتر و مناسبتر از ذکر خداوند عز و جل پیدا نکردم. این شب مبارک و همه شبهای ما مبارک رمضان باید همه کار ما، همه هم و غم ما، ارتباط صحیح، ارتباط خالصانه و صادقانه با پروردگار من باشد. پروردگاری که من و تو رو آفرید، خلق کرد، از عدم به وجود آورد. اون پروردگار با عظمت و با شوکتی که دامنه سلطه و قدرتش آسمان ها و زمین رو در بر گرفته، چنین پروردگاری داریم، الله متعال، الله عز و جل، خدایی که با اون جلال و شکوه و جبروتش با بندگانش با نظر لطف و احسان و فضل برخورد می کند، تعامل می کند. چنین پروردگاری که اهل الثنای و المجد، تنها او اهل این هست که مورد ثنا و مجد قرار بگیرد، مورد حمد و ستایش قرار بگیرد. هو اهل التقوا و اهل المغفره، تنها کسی که صلاحیت این رو دارد که نسبت به تقوا و پرهیزگاری رو پیشه بکنیم، از او بترسیم، ذات اقدس باری تعالی است. تنها کسی که شایستگی و صلاحیت غفران گناهان ما را دارد، الله تعالی است. خداوند عز و جل در جای جای قرآن ذات خودش رو مورد مدح و ستایش قرار می‌دهد و خدا هم خیلی خوشحال میشه، دوست داره که بندگانش اون رو مورد ستایش قرار بدن، تسبیح و تقدیس و حمد و شکر او رو به جا بیاورن. فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیا و حین تظهرون. نمونه این آیات در قرآن فراوان هست. الله متعال ذاتش رو مورد تسبیح و تقدیس و تحمید قرار می دهد. فسبحان الله حین تمسون
این حمد و ستایش الله متعال محدود به زمان و مکان نیست. سبحان الله، اون پاکی و تنزیه خداوند از هر گونه عیب و نقصی رو در هنگام غروب، در هنگام طلوع خورشید، هر صبحگاه و شامگاه باید بیان بکنید. له الحمد في السماوات والارض. از لحاظ مکانی هم در آسمان ها و زمین، همه آسمان ها و زمین جای دار حمد و ستایش و شکر پروردگار است. و عشی یا محین تظهرون، در شب، در روز، در هنگام ظهر حمد و ستایش پروردگارتون رو بکنید. این خواسته الله متعال هست. همه مخلوقات از کوچکترین ذره گرفته تا بزرگترین اجرام آسمانی، همه در تسبیح و تقدیس پروردگار هستند. خواستشون، درخواست همشون از خداوند عزوجل هست، جز گروهی از انسانها و جنیان که اهل کفر و تمرد هستند. یسألوه من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. آیه کریمه رو دقت بکنید. خداوند فرمود هر کسانی که در آسمان ها و زمین هستند، مورچه در لانه، پرنده در آسمان، ماهی در دریا، همه موجودات مشغول تسبیح و تنزیه خداوند هستند و خواستشون، درخواستشون رو از خداوند عزوجل می‌خواهند. جز بعضی انسان‌های غافل. خوبه که در این شب مبارک و در شب‌های رمضان خدا را بخوانیم با اسماء حسناش و اون صفات علیاش. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. زیباترین لحظات یک انسان میتونه در زندگی داشته باشه همون لحظه‌ای هست که با پروردگارش تنهاست، مناجات میکنه، هر چیز غیر از خدا رو از قلبش خارج میکنه. سلیمان دارامی رو دقت بکنیم، یکی از صلحا و زهاد هست، اهل طاعت و عبادت، اهل روزه و قیام. میگن یک روز سلیمان دارامی گفته شد در چه حالتی ما میتونیم نزدیکترین حالت تقرب خداوند عزوجل در چه حالتی هست؟ سلیمان دارامی گفت که از من سوال میکنیم، از من حقیر اصرار کردن، گفتن جواب ما رو بده که ارتباط با پروردگار زیاد هست. گریه کرد و گفت نزدیکترین و شدیدترین ارتباط با پروردگار زمانی هست که الله رو وارد قلب کنی و هر تعلقات دنیوی و اخروی، حتی اخروی، از قلب خارج بود و تو الله باشی، تو پروردگار هست. در سجود طبق فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدیکترین ارتباط بین ما و پروردگار برقرار شد. اقرب ما یکون العبد من ربه و هو صادق حضرت فرمودند نزدیکترین ارتباطی که شما به پروردگار میتونید داشته باشید در همین سجود. وقتی که صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم بهش اختیار میده یک درخواستی از رسول الله بکنه، ربیعت بن کعب اسلمی رضی الله عنه، جوانی بود در خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم، آب وضوی پیامبر رو می آورد، کارهای پیامبر نیازی بود، ماموریت پیامبر بهش داد انجام می داد. یک روز رسول الله صلی الله علیه وسلم می خواست این زحماتش رو جبران بکنه، گفت ای ربیعت درخواستی بکن از من، چی می خواست؟ ربیعه گفت که پاسخی نداد،
فردا میگم درخواستم. رفت با خودش فکر کرد که از رسول الله من چه درخواستی بکنم؟ آیا مال دنیا رو بخوام؟ زن بخوام؟ مقام بخوام؟ جایگاهی بخوام؟ و خودش فکر کرد، گفت دنیا و متعلقات دنیای همش فانی است، دنیا یک سرایی زود گذر، یک مسیری است برای سفر، و انسان در دنیا محدود است. روزی رسول الله صلی الله علیه وسلم برای پرانتزی باز یک مربعی کشید و یک خطی رو داخل این مربع کشید و اون رو ادامه داد به خارج از این مربع، و داخل مربع از اطرافش خطهای کوچیکی هم کشید، خط اطراف اون خط راستی که داخل مربع کشید. فرمود این خط راستی که داخل این مربع هست انسان هست، و این خطی که ادامه پیدا کرده و خارج شده از این مربع، این آمال و آرزوهای این انسان هست که بی پایان هست، نامحدوده، اما خود انسان داخل این مربع محصور و محدوده، و اون خطایی که در چپ و راستش هست، بالا و پایینش هست، نا اعراض هست، چیزهایی که ممکنه به انسان برسه و انسان رو به اجلش برسه، تصادف هست، بیماری هست، هر چیزی دیگه. پس انسان با این همه محدودیت آمال و آرزوهاش بسیار بلند میشه، اما باید انسان توجه داشته باشه که تو همین مربع دنیا محصوره و یک روزی اون اعراض بهش برخورد میکنه، چه بخواد چه نخواد، این تقدیری که الله متعال براش در نظر گرفته. خب ربیعه با خودش فکر کرد دنیا محدود، آمال و آرزوهای منم نامحدود، چی از رسول الله صلی الله علیه وسلم بخوام؟ فرداش اومد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم و گفت اسألک مرافقتک فی الجنه، از تو همراهی رو در بهشت میخوام، میخوام با تو کنار تو رفیق تو در بهشت باشم. پیامبر فرمود نه چیز دیگه نمیخوای، چیز دیگه بخوام. نه من همین رو میخوام، اسألک مرافقتک فی الجنه، همراهی و رفاقت با تو در بهشت رو میخوام. حضرت فرمودن فاعلنی علا نفسک به کثرت سجود، پس با سجود زیادت مرو یاری بکن بر نفست، یعنی میخوای بر نفست غالب بشی باید ارتباط با پروردگار در اون نزدیکترین حالت سجود هست زیاد باشه. در این ماه ما تمرین داشتیم در این مورد، سلف صالح ما، بزرگان صحابه تابعین و گذشتگان دین که ما ارتباطشون با پروردگارشون یک ارتباط ناگسستنی بود، وقتی اسم الله رو میشنیدن قلب‌هاش به لرزه در میومد. عبید بن کعب در نظر بگیریم، یکی از صحابه ایست که رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن رو به او تعلیم داد، کسی ایست که قرآن در جمع آمدی قرآن نقش داشت. عبید بن کعب یک روز در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، حضرت به عبی فرمود یا عبی ان الله امرنی ان اقرا علیک القرآن، ای عبی پروردگار به من دستور داد که بر تو قرآن بخوانم. عبی دگرگون شد، از رسول الله سوال کرد که آیا الله نام مرا برد، اسم مرا برد؟ حضرت فرمودند بله نام تو را بود. عبید گریه کرد، شروع به گریه کرد. ارتباط اونها با پروردگار بسیار ناگسستنی بود. همه ما اولین واجب بر ما اینه که پروردگارمون رو بشناسیم، الله متعال رو بشناسیم.
وقتی شناخت نسبت الله متعال برای ما حاصل شد، مطمئن باشید که ارتباط با پروردگار ناگسستنی میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم نمونه و الگوه اسوه ما، بیشترین ارتباط با پروردگار رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت. چرا؟ چون عارفترین مخلوقات به الله. نگاه بکنیم به سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم، نماز قیامش سبع التوالی رو میخونه، سوره های طولانی بقره و آل عمران و سوره های طولانی رو میخونه، احساس نمیکنه چون در این ارتباط داره لذت میبره. پاها شکافته شده، محاسن مبارکش غرق در عشق شده، خیس خیس، اما احساس نمیکنه. و این نتیجه معرفت به الله متعال هست. از یکی از صلحا نقل شده که در نماز قیام در سجده این رو میگو: اللهم این تعذبنی فانی احبک و این تغفرنی فانی احبک. پروردگارا اگر هم مرا عذاب کنی باز تو را دوست میدارم، اگر هم مرا بیامرزی باز تو را دوست میدارم. این گذشتگان نیکوی ما بود و پروردگار هم اون گذشتگان رو و همه انسان هایی که ارتباط عمیق با پروردگار داشتن قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو برای ما بازگو می کند و می فرماید: قل آمنوا به او لا تؤمنوا. بگو به مردم که ایمان به خدا بیاورید یا نمیآورید، اختیار با شماست. ان الذين اوتوا العلم قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. اون کسانی که بهشون علم داده شده بود از قبل، وقتی آیات خدا بر اونها تلاوت میشد با چانه بر زمین به سجود میافتادند، نسبت به الله متعال خشوع و خضوع داشتن. میخوایم خدا را بشناسیم، چگونه خدا را بشناسیم؟ با همین اسماء و صفات الله متعال، با آیات و آلاء الله متعال در خلق در مخلوقات. میخوای خدا را بشناسیم آیت الکرسی رو بخون: الله لا اله الا هو الحي القيوم. اون خدایی که زنده و پایدار هست، حی هست، مرد و در راه او راه ندارد، قائم به امور مخلوقاتش هست، هیچ وقت مخلوقاتش رو رها نمی کند. لا تأخذ سنة ولا نوم. میخوای خدا رو بشناسی آیات سوره نور رو بخون: الله نور السماوات والارض. خدایی که نور آسمان ها و زمین هست، همه مخلوقات وجودشون از ذات بار تعالی میگیرند. سوره اخلاص رو بخونید: قل هو الله احد. خدایی که یکتاست، الله الصمد، بی‌نیاز است و همه به او نیازمندند. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرزند و پدر و مادر ندارد و هیچ شریک و شبیه و همتایی برای او نیست. بله، مؤمنان واقعی اینها هستند که وقتی فقط اسم اقدس باری تعالی، فقط اسم الله رو میشنوند، قلب‌هاشون به لرزه میفتد. الله متعال میفرماید: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنان واقعی اونایی هستند وقتی اسم الله رو فقط میشنوند، قلب‌هاشون به لرزه میفتد. پس بیایید همیشه در دعاها، در خواسته هایی که از پروردگار متعال داریم، خدا رو با اون اسماء و صفات نیکویش بخوانیم، که الله متعال دامنه فضل و کرمش بی نهایت هست. حتی برای اسماء و صفات الله متعال حد و نهایتی نیست. اسماء و صفات الله متعال بیمایان هست. این نوردن اون اسم و صفتی که الله متعال برای ما در دنیا علمش رو به ما داده، اسماء و صفاتی هستن که ما میتونیم به اونها توسل پیدا بکنیم. که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود لله تسعه و تسعون اسما من احصاها دخل الجنه، هر کس اون رو شمارش بکنه، اون رو در خودش رو وجود بیاره، اون اسما و صفات نیکوی الله متعال رو وارد بهشت میشه. پس بزرگترین توسل ما توسل به اسماء و صفات الله متعال هست که همه اعمال قلوب ما از محبت و خوف و خشیت و رجا و استعانت ما با همین اسماء الله الحسنا باید صورت بگیره. و خداوند عز و جل هم از این توسل به اسمائش بسیار خوشحال میشه. در شب قدر حضرت فرمودند من قام لیلت القدر ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم. با همین مضمون چند حدیث دیگه هم داره، من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یا من قام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. همه این احادیث از ما چی میخواد به ما بگه؟ میگه بهانه برای مغفرت الله متعال بسیار است. روزه رمضان هست، قیام رمضان هست، درک شب قدر هست، همه اینها قرار داده شده، اصلا کل ماه رمضان قرار داده شده برای اینکه شما آمرزیده بشید، خدا مغفرتش رو شامل حال شما بکند. الله متعال غفور هست، غفار هست، غافر هست. سه تا صفت الله متعال سه تعبیر در قرآن استفاده شده، این یک صفت داشت، این صفت غفور. غفار و غفور هر اسمی که مبالغه هستن و غافر اسم فاعل هست. در جای قرآن این چیز اومده نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، خدا داره بندگانش رو ندا میزند و از پیامبرش میخواد که به بندگان من خبر بده که من غفور و رحیم هستم، آمرزنده هستم، مهربان هستم. در حدیث داریم اگر گناهان شما به اندازه کف روی آب دریا باشد صد بار سبحان الله و به حمد شاری الله متعال گناهان شما رو می آمرزد. البته غیر از حق الناس رو بحث خودش رو داره. چرا؟ الله غفور هست، اون خدایی که بندگانش رو ندا می زند یا ابن آدم انک ما دعوتنی و رجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. ای انسان اگر تو مرا صدا بزنی از من بخواهی، امید تو به من باشد، من گناهان تو می‌بخشم. هیچ پروایی هم نیست هر گناهی که داشته باشه. یا ابن آدم لو بلغت نورك عنان السما ثم استغفرتنی غفرت لك. اگر گناهان تو به ابرهای آسمان برسد سپس از من طلب آمدش بکنی تو را می آمدن. این احادیث بسیار زیبایی است. امید رو در میان بندگان زنده می کنه و الله تعالی بندگانش رو مورد ندا قرار می ده. ای بندگان من، ای انسان، یا عبادی این لکم نفتقون بالدین و الحرام، ای بندگان من شما شب رو گناه می کنید و انا اغفر قلوب جمیعا استغفرونی اغفر لکم. اون کسی که همه گناهان رو می آمرزد صفت غفران دارد الله اسم الله اسلم خدا می فرماید فاستغفرونی اغفر لکم. یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا آن تعظیم در قرابت. اگر به کره زمین هم با صناع نزد من بیاد، در حالی که برای من هیچ شریک قرار نداری، الله متعال نسبت به مؤمنش در دنیا ستار هست، ستر گناهانش رو میپوشانه و در آخرت هم از گناهان مؤمنان رو میپوشانه. در حدیث داریم که یک مؤمن گناهکار وقتی که در محضر باری تعالی در روز حساب و کتاب که روز تصفیه، روزهای تصفیه روزهای آخرت در آخرت هست که مؤمن تصفیه بشه، تصفیه است، تصفیه در اعتقاد، تصفیه در اعمال، تصفیه قلبی، همه اینها در روز قیامت صورت میگیره، در اون روز سخت که همه این در اون دادگاه عز و جل حاضر هستن، یک مؤمن خطاکار خداوند عز و جل باش صحبت میکنه، در دنیا صدرش کرده، گناهانش رو پوش میده، در اونجا گناهانش رو بهش متذکر میشه، فعلت کذا و کذا، فلان کار رو من انجام دادی ای بنده من، میگه بله، فلان جا فلان کار رو انجام دادی، فلان گناه معصیت من کردی، میگه بله، تا جایی میرسه که آنبر فرماید کامل نامی میشه، میگه من دیگه جهنمی هستم. اونجاست که الله متعال میفرماید سترت حالک به دنیا و انا اغفر حالک الیوم، در دنیا من بر تو پوشوندم، رسوا نکردم بین دیگران، بین مخلوقات، و امروز تو رو می آمدن. پروردگاری که این قدر نسبت به بندگانش رحیم هست، رحمان هست، غفور هست، ودود هست، حتی در تعامل و ارتباطش با بندش شرم میکنه که وقتی بندش دستش رو بالا برد به سوی پروردگار از اون خواسته ای داشت دستش رو خالی برمیگردانه. ما چنین پروردگاری داریم، یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار و یبسط یده بالنهار لیتوب مسیء النهار، در شب دستش رو باز کرده تا گناهکار روز رو بیامرزد و در روز دستش رو باز کرده تا گناهکار شب رو بیامرزد.
خدایی که همیشه با ماست، نه تنها در رمضان،
در طول سال. در حدیث داریم که در یک سوم آخر شب خداوند عز و جل ندا میزند، هل من تائب فأتوب علیه، هل من مستغفر فأغفر له، هم هل من داع فأستجیب له، آیا دعا کننده ای هست که دعاش اجابت بکنم، آیا استغفار کننده ای هست که او رو بیامرزم، آیا توبه کننده ای هست که توبه او رو بپذیرم. وقتی شخص مرتکب گناه میشه به خودش در واقع به نفس خودش ظلم کرده، اما دقت بکنیم اون کسی که حالا گناه مرتکب شد، کل بنی آدم هم خطا، همه انسان ها مرتکب گناه میشن، گناه یک چیز لاینفک از انسان، همه مرتکب گناه میشن، اما اون چیزی که مهم هست اینه که انسان بلافاصله بعد از گناه به سوی الله متعال و رجوع داشته باشه، بر بگرده، اصرار نداشته باشه بر اون گناه و معصیت. بدتر از گناه و گناهکار عدم رجوع و بازگشت به الله متعال است، عدم توبه است، که این خودش هم یک ظلم بسیار بزرگی است، اونچنان که الله متعال فرمود و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، کسی که توبه نکرد، بر نگشت از کفرش، از گناهش، اونم ظلم. وقتی که دامنه رحمت خدا این همه وسیع است، دامنه مغفرت خدا در این ماه این همه وسیع بود، این همه بهانه قرار داد تو شما رو بیامرزد، من و تو رو بیامرزد، اما باز اگر استفاده نکردیم واقعا تو خودمون ظلم کردیم. ان الله هو الغفور الرحیم، صفت غفور
اگر نگاه بکنید بیش از 90 بار تو قرآن ذکر شده. غفور یعنی چی؟ از ماده غفر هست به معنای پوشاندن. مثلا به کلاه خود که در جنگ ازش استفاده میکردن مغفر میگفتن. چرا؟ چون سرشون رو میپوشوند. پس وقتی میگیم غفور، غفار، غافر، خداوند عز و جل پوشاننده هست، پوشاننده گناهان با رحمت و مغفرت هست. فرقی که بین ستر گناه و مغفرت یا غفر داره تو همین تو ستر، تو پوشاندن هست، در این شخص پوشانه میشه، اما اون گناه هنوز تو ذهن وجود داره، تو خاطر هست. اما در مغفرت اون گناه به صورت کامل روش خط کشیده میشه، هیچ چیزی وجود نداره. و الله تعالی داره به ما اینو میگه: غفر له ما تقدم من ذنبه. گذشته هر چی بوده میگه گذشته. یک مؤمن واقعی دیگه به گذشته بر نمیگرده، خودشو مشغول گذشته نمی کنه. گذشته برای عبرت هست و بس، درس بگیریم، عبرت بگیریم. اون چیزی که ما باید به اون توجه داشته زمان حال و
برنامه داشتن برای آینده ما، تو این ماه، تو این شبها بیاییم به اسماء الله الحسنا توسل بجوییم و سقف دعاهای خودمون رو محدود نکنیم. از خدا بخواهیم، هر چیزی میخوای از خدا بخواه. لازم نیست زبان عربی باش، زبان خودت، زبان دلت از خدا بخواه که الله متعال وهاب هست، رحمان هست، رحیم هست، غفور هست، ودود هست. شما نگاه بکنید سلیمان علیه السلام یه چیز تقریبا محالی رو از خداوند عز و جل طلب کرد. چه فرمود؟ خداوند نقل میکنه برای ما، این داستان ها همه گفته شده، سخنان این پیامبران برای ما نقل شده. چرا؟ تا برای ما در زندگی عملی ما کاربرد داشته باشه، ازش استفاده بکنیم. سلیمان چی گفت؟ از خدا چی خواست؟ رب اغفر لی و هب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی. چرا؟ انک انت الوهاب. سلیمان و همه پیامبران و انبیا و اصفیا و اولیای خدا چون الله رو شناختند، سلیمان وهاب بودن خدا رو، معناش رو خوب درک کرده بود که از خدا چنین خواسته ای کرد. خدایا به من، مرا اول بیامرز. آمرزش مقدمه بر همه چیزه، اول طلب آمرزش از خدا باید باشه. و به من ملکی بده، قدرت و سیطره‌ای بده که به هیچ کس بعد از من دیگه شامل حالش نشه. خداوند عز و جل بهش داد، چون سلیمان میدانست انک انت الوهاب، خداوند بخشنده هست. هر نیاز و خواسته ای داریم، کسی فرزند ندارد از خدا بخواهد. روزی حسن بصری در مجلس خودش نشسته بود، شخصی اومد گله کرد. حسن بصری از بزرگان تابعین هست. ای حسن، فکر بکرد من فرزند ندارم چی کار بکنم؟ گفت استغفر الله، از خدا طلب آمرزش بکن. شخصی اومد به خاطر فقرش گله کرد، یکی اومد به خاطر هم و غمش گله کرد، همشون بهش همین جواب رو داد: استغفار بکن. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. خدا میگه از قول نوح علیه السلام که به قومش فرمود که از خدا طلب آمرزش بکنید که خداوند هم شما رو میآمرزد و هم همه چیز به شما میدهد. قوم سبع رو نگاه میکنید، قوم سبع، زیاد دیگه صحبت رو طولانی نمیکنم. قوم سبع خداوند عزوجل در مورد اونها چنین فرمود: لقد کان لسبع فی مسکنهم آیه. یک قومی بودند در جنوب شب جزیره عربستان در یمن کنونی که الله متعال دامنه نعمت رو، فراخی نعمت رو برای اونها گسترده بود. جنتان عن یمین و شمال، خداوند فرمود باغ‌ها از چپ و راستشون همه باغ بود، انواع میوه ها. کلوا من رزق ربکم و اشکروا له، بلدتون طیبتون و رب غفور. باز به همین صفت خدا اشاره کرد، از این روزی پروردگار، از این پاکی هایی که به شما داده شده بخورید، استفاده بکنید، شهرتون پاکه و پروردگاری آمرزنده دارید. اما اونا چه کار کردن؟ فاعرضوا، اعراض کردن از خداوند عز و جل، روی گردان شدن، به دنیا مشغول شدن، خدا رو فراموش کردن، رب الاسباب رو فراموش کردن، به اسباب دست زدن و به اونها متوسل شدن. و نتیجه چی شد؟ فرسلنا علیهم سیل العرم، سیل العرم و بدلناهم به جنتیهم جنتین دواتی اکل خمت و اثر و شیل صدر قلیل. خدا مجازاتشون کرد، یک سیل ویرانگری بر اونها خداوند فرستاد که همه باغ‌ها از بین رفت جز درختان کنار و درختانی که در مناطق یابانی می‌رویند، چیزی دیگه براشون باقی نبود. خداوند فرمود ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفر. خداوند به خاطر کفرشون بود که الله متعال اونها رو مورد مجازات قرار داد. زیاد وقت شما عزیزان رو نگیرم. ماه رمضان به هر شکلی بود، چه ازش استفاده کردیم چه در غفلت به سر بردیم، دیگه تموم شد. خیلی از مؤمنان از لحظه لحظه فرصت‌های طلایی استفاده کردن، اعمال بسیار بزرگی هم برای خودشون ذخیره کردن. اما خیلی باید دقت بکنن که این اعمال رو در اون صحیفه عملشون حفظ بکنند، باعث حبط و نابودی اون اعمال خودشون نشند. بعضی کارها هست که در احادیث و در آیات ذکر شده که باعث حبط عمل میشه، انسان عملش نابود میشه، مثل کفر، مثل ریا، شرک به خدا، دریدن حرمت‌های خداوند عز و جل در خلوت و در به صورت جهری. اینا بعضی از اسبابی هستن، منت گذاشتن، وقتی که یک عمل عبادی، یک کاری انجام میده، یک انفاقی میکنه، منت بگذاره، اینو باعث میشه که اون ثواب اون عمل حبط بشه. پس دقت بکنیم، مواظبت بکنیم از اعمال. خیلی ها هستن اعمال انجام میدن، اعمالشون زیاده، اما در یک لحظه همه اعمالشون فنا میشه، نابود میشه. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها زیبا نقل کرد از رسول الله صلی الله علیه و سلم، حالا مفهوم حدیث به این شکل هست که اگر کسی یک سجده، حتی یک سجده صادقانه و خالصانه برای الله متعال داشته باشه، وارد بهش میشه. پس برای ورود بهش نیاز نیست که اعمال زیاد داشته باشه، نیاز هست که انسان حسن خاتمه رو داشته باشه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اذا اراد الله بعبده خيرا استعمله، اگر خدا به بنده اراده خیر کرد او رو به کار میگیرد. صحابه سوال کردند کیف یستعمله یا رسول الله، چگونه او رو به کار میگیرد؟ حضرت فرمودند یوفقه لعمل صالح قبل الموت، او رو موفق میکنه که قبل از مرگش عمل صالح و عمل نیک انجام بده. داستان ها زیاده، اون زن هرزه‌ای که در بنیان بنی اسرائیل حالا معروف هست، اهل فحشا بود، توبه میکنه به سوی الله متعال و با یک حسنه، با آب دادن به سگی، وارد بهشت میشه. پس خدا برای بهانه‌های زیادی قرار داده برای اینکه ما به خدا نزدیک بشیم، مغفرت الله متعال رو به دست بیاریم. از خداوند عزوجل می‌خواهیم که به همه ما حسن خاتمه رو عنایت بفرماید، اعمال ناچیز ما رو به درگاهش بپذیرد. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا واستغفارنا، ولا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا واجعل والدينا ومشايخنا ومحبينا وأهلينا وأمواتنا من عتقاء شهر رمضان، وامنن عليهم وعلينا بالأمن والعفو والغفران. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرؤوف الرحيم. واهدنا وافقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.